أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، تصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بس امروز ما در ادامه جلسه پیش تحت عنوان کجایی فرهنگ، یعنی جایگاه فرهنگ و نسبت و مناسبات آن با مقولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری حیات آدمی است. مقولات مهمی مانند دین، اخلاق، ابر ارزش‌ها که شامل عناصری مثل عدالت، تقوا، آزادی و آزادگی میشه، با عرف، با هنر، با فناوری، با قدرت، با اقتصاد و امثال این مقولات که انسان در آنات زندگی خودش با اونها سر و کار داره و به نحوی این عناصر و عرصه ها که برخی از اونها نرم افزاری و برخی سخت افزاری، حقیقتا زندگی انسان رو می سازند یا اداره می کنند. نسبت فرهنگ به این مقولات چیست؟ چه مناسباتی میان فرهنگ و این مقولات برقرار است؟ بعضی نکات رو به عنوان نکات مقدماتی جلسه پیش عرض کردیم. امروز می خواهیم بعضی از این موارد رو هرچند فی الجمله مورد بحث قرار بدیم، چون نسبت و مناسبات فرهنگ با اکثر این مقولات مباحث بسیار عمیق و دقیق و وسیعی رو تشکیل میده و اگر بنا باشه که حق مطلب ادا بشه و آنچنان و آنسان که در خور است به تبیین حقیقت فرهنگ و حقیقت هر یک از این مقولات بپردازیم و سپس جایگاه فرهنگ رو در میان این مجموعه این مقولات بیان کنیم، و طبعا پیش از اون که جایگاه فرهنگ رو بین این مقولات بگیم باید نسبت فرهنگ رو با هر یک از این مقولات و مناسباتی که با هم دارن، داد و ستدی که با هم میکنن، اینها رو تبیین کنیم. اگه اینجور وارد بحث شیم، هر یک از این نسبت سنجی های بحث مفصل میشه و کار حتی 10 جلسه و 20 جلسه هم هر کدام از اینها نیست، ولی ما به نام بر این است که به اجمال برگزار کنیم و گزیدگویی کنیم و مرور کنیم بر این مباحث، چون در مقام یک اقدام تأسیسی هستیم. چون تصور ما این است که ما فلسفه فرهنگ اسلامی نداریم و فیلسوفان و جامعه پژوهان و فرهنگ پژوهان مسلمان در این زمینه چندان کاری انجام ندادند و میبایست دانشی به عنوان فلسفه فرهنگ پدید بیاد و کار ما درآمدی تأسیسی بر این دانش لحاظا صرفا از باب این که طرح مسئله کنیم و مختصری به پاسخهای اشاره کنیم و رویکردهای رو ارائه کرده باشیم داریم مسئله مطرح میکنیم، و الا هر یک از اینها نیازمند بحث مفصل و مشبه است. لحاظا به بعضی از نمونه ها و به اختصار اشاره میکنیم. فرهنگ در میان مجموعه مقولات نرم افزاری مثل دین، مثل اخلاق، مثل ارزش ها، مثل عرف، مثل ادبیات، زبان، هنر و امثال اینها، و نیز بین مقولات سخت افزاری مثل صنعت و فناوری، تمدن و قدرت و امثال اینها کجاست؟ در خصوص از شد بعضی از اینها نکاتی رو عرض میکنیم. موضوع نسبت فرهنگ با دین از جمله بحث بسیار دامن گستر و ژرف و مهم، هم ذاتا مهم این بحث که بین دین و فرهنگ چه نسبتی برقراره، چه داد و ستدی بین اینها صورت میبنده، و این ذاتا اهمیت داره و از لحاظ اثری هم اهمیت ویژه پیدا کرده امروز. یعنی این مسئله جزء بحث‌های جدید و بحث‌های شایع و بسیار زنده و پویای روزگار ماست. منتها همونطور که اول این فصل از بحث عرض کردیم، قبل از ورود به هر مبحثی و هر بخشی از این سرفصل، سرفصل کجایی فرهنگ، باید دو سه نکته رو مد نظر داشته باشیم. یکی از اونها این است که بگیم فرهنگ با چه تعریفی و اون مقوله‌ای که بناست با فرهنگ سنجیده شود با چه تعریفی مقایسه می شوند. در مسئله فرض فرمید که دین، ما باید بپرسیم دین با چه تعریفی، چه نسبتی با فرهنگ، با چه تعریفی پیدا میکنه. چرا که تعاریف و تلقی ها از دین متنوع و متکثره. شاید بتوان گفت که بین مفاهیم و اصطلاحات واژه و اصطلاحی که به اندازه این دوتا کلمه، کلمه فرهنگ و کلمه دین، تنوع تعاریف داره و نداریم، مشابهش رو حرف درستی گفتیم. یعنی همونطور که راجع به فرهنگ کتاب‌های نوشته شده که مثلا حاوی 200 تعریف است، بیش از 200 تعریفه، راجع به دین هم به همین ترتیب، خصوصا در عصر ما راجع به دین از زوایا و با رویکردهای مختلفی تعاریف و تلقی های ارائه شده. فیلسوفان به نحوی، جامعه شناسان به نحوی، روانشناسان به نحوی، اقتصاددانان به نحوی و مردم شناسان به طرز دیگری دین رو تلقی کردن، و لذا در تعریف دین دسته هایی از تعاریف به وجود اومده. یعنی میگن مثلا تعاریف جامعه شناختی، تعاریف روانشناختی و تعاریف احیانا فلسفی که فیلسوفان دین مطرح میکنن و دیگر رسته ها و رشته ها و گرایش ها. ما البته ضرورتی نداره و جاش هم نیست که به تفصیل وارد طرح انواع تعاریف بشیم، ولی به این موضوع اشاره میکنیم که به هر حال بسته بین که شما از دین چه تعریفی داشته باشید، اون موقع میتونید بگید چه نسبتی با فرهنگ داره. کمون که در مقام تحقق هم، این مقام ثبوت و مقام اثبات، یعنی به یه معنا و مقام معرفت، معرفت ما به دین، ما چه تلقی از دین داریم، کمون که در مقام تحقق و مصداق خارجی ادیان هم باز تنوع هست. یعنی به بسیاری مجموعه ها دین اطلاق می شود، عنوان دین اطلاق می شود، که اینها تفاوت های بسیار با هم دارند، هم از نظر مجموعه آموزه هایی که هر یک شامل اونها هستند، و هم از حیث سعه و زیق و گستره قلمرو و شمول هر یک از اونها. به این معنا که فرض فرمید به اسلام هم دین اطلاق می شود که گسترده ترین، شامل گسترده ترین تعلیمات و تشریعات. هیچ دینی بی تردید به اندازه اسلام گسترده نیست و حیات انسان رو، مناسبات انسان رو، روابط انسان رو، تفکرات انسان رو، رفتار انسان رو پوشش نمیده. نسبت به جزئی ترین مسائل، چه در مقام نظر چه در مقام عمل، موضعی داره دین اسلام. خب این خیلی گسترده است. به یهودیت هم که یه مقداری نازل‌تر از اسلام ولی جزء ادیانی است که بسیار گسترده است، دین گفته می شود. به مسیحیت هم دین گفته می شود که کمتر شریعت داره و بسا بشود گفت فاقد شریعت است، اگر آموزهای اخلاقی کافی داشته باشه و مجموعه قضایا و گزاره های عقیدتی. و به بودیزم هم دین گفته می شود که فاقد آموزهای تشریعی و اخلاقی است و احیانا یک جهانبینی و هستی شناسی و نگاه به هستی و تفسیری از هستی و جهان رو ارائه میکنه و چیزی به نام احکام فرض و فرمید نداره، در حدی که ما مطلع هستیم. من در مواجهه با رهبران بودایی ها دیدم اینا میگن ما 5 تا حکم بیشتر نداریم. به او هم گفته میشود دین، تا برسه پاره از گرایش هایی که مخصوصا در روزگار ما به عنوان ادیان نوظهور، نمیدونم عرفان نوظهور، عرفان های سکولار، عرفان نماها، عرفان وارها پیدا شده، گاهی به اینها هم ادیان گفته می شود که چیزی ندارن، بسیار فقیرن. همین را میگن دین، یعنی در مقام تحقق و مساوی خارجی هم دین متنوع. لازم وقتی سوال میکنید که چه نسبتی بین فرهنگ و دین هست، باید بگید فرهنگ به چه معنا و دین به چه معنا و کدام مصداق از دین، تا بتونید در واقع نسبت سنجی رو تبیین کنید. ما اینجا کاری به تلقی های گوناگونی که از دین وجود داره و مصادیق مختلفی که به اونها عنوان دین اطلاق میشه نداریم. ما بین فرهنگ و دین که مصداقش اسلام باشد و تعریفی که ما از دین داریم میسنجیم. و اگر میشد بحث مستقل و مشبعی در این نسبت سنجی ها انجام داد، نوبت میرسید به اون نوع بحث ها و طرح اون احتمالات پرسش ها و پاسخ دادن به همه فروز و فروع بحث. ما فرهنگ رو تعریف کردیم، تعریف ما از فرهنگ هم حد اکثری است که به خاطر دارید. ما فرهنگ رو شامل 4 مؤلفه میدونیم، هم مؤلفه بینشی داره، شامل مجموعه و سردی از بینش هاست، هم مؤلفه منشی داره، به خلق و ارزش ها برمیگرده، و هم مؤلفه کششی و علاقی داره، گرایشی داره، و هم مؤلفه کنشی و رفتاری رو شامل میشه. 4 مؤلفه داره. دین رو هم عبارت میدونیم از مجموعه گزاره ها و آموزه ها، گزاره های حاکی از هست و نیست ها، از جنس قدسی که متعلق، که رأساً و ذاتاً متعلق ایمان هستند، و گزاره های حاکی از هست ها و نیست ها که احیاناً ذاتاً متعلق ایمان نیستند، و نیز آموزه هایی که جنبه الزامی دارن، باید و نباید ها، و آموزه هایی که جنبه ارزشی دارن، شاید و نشاید ها، که از سوی مبدع هستی و حیات به انسان الهام یا ابلاغ شده است از طریق منابع معرفت، منابع مثل فطرت و عقل، کتاب و سنت، برای تأمین سعادت دنیوی و سعادت اخروی انسان. این متعریف دین میتونیم، این بنده تعریفم از دین این، و اسلام رو مصداق این چنین دینی میتونیم. اگر بخوایم ما بین این دو مقول، فرهنگ با اون تعریفی که عرض شد و دین با تعریفی که اشاره کردیم، مقایسه کنیم، چون در مقام مقایسه گفتیم، البته ما لحاظ غیر انضمامی باید بکنیم. یعنی شرط این مباحث و این مقایسه ها و نسبت سنجی ها در این فصل این است که دین جزء فرهنگ قلمداد نشه، و الا که مسئله روشنه دیگه، دین جزئی از فرهنگ است که ما گفتیم تا کنون اتفاق نیفتاده و بسا رخ ندهد که دین تمام دین جزء فرهنگ قرار بگیره. ولی دین مقوله دیگری است، فرهنگ مقوله دیگر، و روابطی دارند که امروز عرض میکنیم. با لحاظ غیر انضمامی باید مسئله رو بررسی کنیم، بعد اشاره میکنیم به لحاظ انضمامی چه میشه که بیشتر هم گفتیم. بر اساس تعریف مختار از فرهنگ، تعریف مختار از دین، و با معطوف به مصداق دین که اسلام است، و در حالت لحاظ غیر انضمامی، لحاظ این که دین دین است، فرهنگ فرهنگ است، و ما داریم به اسلامی که بدون لحاظ انضمامش به فرهنگ که اینک بخش عمدهش جز فرهنگ مثلا مردم ایران در آمده است، بدون لحاظ این جهت، این دوتا رو داریم مقایسه میکنیم. به نظر ما این دو مقوله گسترده ترین موازات رو با هم دارند. یعنی فرهنگ یک طیف وسیع رو تشکیل میده، همینطور دین طیف وسیع رو تشکیل میده. اینا موازات با هم دارن به این معنا که هر دو شامل اون چهار مؤلفه هستند. یعنی هم دین عبارت از مجموعی از بینش ها و منش ها، و احیانا تحت تاثیر بینش ها و منش ها در متدینین کشش ها، و نیز کنش ها و رفتارها، دستورهای رفتاری، و هم فرهنگ این بود. البته نمیخوام میگیم موازی هستند، نمیگیم مساوی هستند، چون هم تفاوت با هم دارن به لحاظ ماهوی، هم به لحاظ قلم رو تفاوت دارن. چیزهایی جز فرهنگ است که جز دین نیست، چیزهایی جز دین هست که در فرهنگ ممکن حضور پیدا نکرده باشه. علم رو تا علم است جز فرهنگ نمیدانیم، ولو علمی دینی. اما ممکنه دین برای خودش علمی ارائه کنه، علوم انسانی خاصی رو ارائه کنه، و این جز فرهنگ قلمداد نشه. فرهنگ به معنی که مد نظرمون هست، فرهنگ معنی ادب، فرهنگ معنی فریختگی، حکمت، علم جزش. پس این دو مقوله گسترده ترین موازات رو با هم دارن، مقوله فرهنگ و مقوله دین. این یک نکته. دوم در نسبت دین و فرهنگ این که دین در زمره فرهنگ پردازها قرار میگیره، ولی از دسته منفرهنگ ها. فرهنگ پردازها شامل عوامل متنوعی که مجموعاً اونها فرهنگ رو پدید می آورند می شد. پاری از اونها بن فرهنگ ها هستند، ریشه های فرهنگ هستند، و برخی از اونها فرهنگگرها هستند، عواملی که به مدد اراده بر فرهنگ تأثیر می گذارند، مثل نخبگان، مثل حکام. و دین در زمره بن فرهنگ هاست، از مناشی فرهنگ، بخش عمده فرهنگ از دین اخذ میشه. و گفتیم حتی فرهنگ های سکولار و جوامع سکولار هم خواه نخواه تحت تاثیر دینی هستند. دین در زمره فرهنگ پرداز ها جای میگیرد و از دسته بن فرهنگ هاست. مطلب سوم این که فرهنگ، داریم از زاویه فرهنگ حالا به دین میخوایم نگاه کنیم. فرهنگ در زمینه امکان و عدم امکان فهم دین، و نیز تحقق و عدم تحقق فهم دین یا دین، و نیز در زمینه چگونگی فهم، نحوه فهم دین، و چگونه فعل دینی که چگونه دین اجرا شود نقش آفرینه. ولی بارها تأکید کردیم چون این نکته بسیار لغزنده است و نظریات غلطی با این تعبیر در اصل ما شایع هست، باز تصریح میکنیم و تأکید میکنیم که این به این معنا نیست که این تأثیرگذاری فرهنگ بر دین و حوزه دین، قلمرو معرفت دینی، فهم دینی و فعل دینی به صورت قضیه موجب کلی است که دین را و فهم دین رو و فعل دینی را فرهنگ بسازد. دین را قبول نداریم، ولی بر فهم دین اثر میذاره، بر فعل دینی اثر میذاره. و بر دین آنگاه که مرادمون اسلام و دینی چون اسلام باشد و کلا دین نفس الامری، دین منزل از بارگاه باری، فرهنگ تأثیر نمیذاره، بر ذات دین تأثیر نمیذاره، بر فهم دین تأثیر میذاره، بر فعل دینی، بر تفهم و تحقق دین تأثیر میگذاره، نه بر ذات دین. اگر فرهنگی تأثیر گذاشت، فهمی از دین به وجود اومد، اون دین نیست. متدور میتونه باشه، میتواند اصلاح شه، میتونه ارتقا پیدا کنه، میتونه انحطاط پیدا کنه فهم ما از دین. و این تجربه تاریخی این مسئله رو تایید میکنه. در ما اون تحقق هم طبعا تأثیر میذاره، ولی خب ما برای تحقق دین، پیاده کردن دین، گاه از متن دین و به صورت روشمند شیوه ها رو به دست میاریم و اون صائبه و منطقه با دین، بخشی از دین اصلا. و یه وقت هم هست که نه، ما شیوه ها رو اتخاذ میکنیم برای پیاده کردن دین حسب ظروف و شرایط اجتماعی تاریخی و فرهنگی موجود، و ممکنه در مقام تحقق اجراء دین اینجا فرهنگ در این لایه تأثیر بگذاره. پس بنابراین متقابلا فرهنگ نیز در زمینه های امکان و عدم امکان فهم و فعل دینی و نیز چگونگی فهم دین و تحقق دین و اجراء دین نقش تعیین کننده ای داره. در جامعه ای که احیانا خود به خود و پیش از نزول یک دین روحیه عدالت طلبی بوده باشه، احیانا اگر دینی آمد که عدالت بنیاد است، تعالیمی در زمینه عدالت داره و تعالیم گسترده و بنیادینی در زمینه عدالت داره، خب روشنه که این دین به سادگی در اون جامعه میتونه اجرایی بشه و عدالتش تحقق پیدا کنه. اما در یه جامعه ای که عدالت بنیاد نیست و عهدی و اصلیست قرق ظلمت ظلمه، دین عدالت خواهانی در اون جامعه اگه پیاده ظهور کنه، پیاده شدنش بسیار بسیار دشوار خواهد شد و با موانع بسیار مواجه خواهد شد. و آنچنان که بسا اون دین در تحقق اهداف و غایات خودش در اون جامعه موفق هم نباشه، دست کم در بد و ظهور و نزول اسلام در جامعه مکی به نظر ما اتفاق افتاد. جامعه مکی چون غرق در ظلمت انواع ظلم ها بود، آنچنان که اون واقعه و پدیده و یا جریان حلف الفصول که جمع کوچکی که با احیانا محوریت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم پیش از بعثت در مکه تشکیل شده بود، اینا با جو غالب، فرهنگ غالب، رفتارهای غالب، شیوه های مسلط مبارزه میکردن و با یک به اصطلاح آرمان های عدالت خواهانه قبل از بعثت. و بعد از بعثت هم اون همه مقاومت در مقابل دین شد و نهایتا پیغمبر به امر الهی در حقیقت ناچار شد جامعه رو ترک کنه و در واقع ظرفیتی برای تحقق دین در اون مقطع به لحاظ فرهنگ حاکم نمیدید و به مدینه هجرت کرد. این میتونه به این معنا باشه. حالا یا پس از اون مردم مکه تغییر کردند، آیا مشکل حل شد یا نشد، باز هم محل تأمله، چون که هم اکنون در عصر ما هم به نظر ما همون موانع وجود داره در مکه و این سرزمین. این در صورتی است که ما بین دین و فرهنگ با رویکرد و در حالت غیر انضمامی بحث کنیم، یعنی بگیم فرهنگ چیزی است، دینی که جزء فرهنگ نشده است چیز دیگری است و بین اینها چه نسبتی وجود دارد. اما خب در صورتی که ما نسبت دین و فرهنگ رو در حالت انضمامی و با لحاظ انضمامی بخوایم بررسی کنیم و به این معنا که بگیم در یه جامعه دینی وجود دارد که با فرهنگ اون دست در آغوش هم دارند و تعامل کرده اند و دین بخشی از فرهنگ شده، مثل اسلام به فرهنگ فعلی ایران، اینجا که البته دیگه در واقع نسبت سنجی بیشتر می شود در اون مفهومی و در اون مقوله‌ای، اینجا باید گفت که بخش عمده ای از دین و فرهنگ در هم فانی می شود. یعنی فرهنگ آنچنان است که و نسبت دین و فرهنگ در جامعه آنچنان است که خیلی از مردم تشخیص نمیدن این فکری که دارن، این منشی که دارن، این کششی که دارن، علارسلاحی که دارن، این کنش و رفتاری که از اون سر میزنه، این دینه یا جزء فرهنگشونه. این چنین میشه، این دو در همون چنان فانی میشوند و ادغام میشوند که حتی تشخیصش برای کسانی که صاحبان یک فرهنگند و پیروان یک دین هستند دشوار میشه. در این صورت و در مجموع گسترده ترین همپوشانی رو با همدیگه پیدا میکنن. در لحاظ غیر انضمامی و به شرط لا گفتیم گسترده ترین موازات رو با هم دارن، دو طیف بسیار وسیع هستن، مشابه هم ولی در کنار هم یکی نیستن. اما با لحاظ انضمامی گسترده ترین همپوشانی رو پیدا میکنن با هم دیگه و بسیار چیزهایی که تو جامعه ما الان داره اتفاق میفته دینیست و دیگه عادت مردم شده، در حیات مردم رسوب کرده و به صورت تلقائی و روان و شبه درونخیز و به صورت طبیعت ثانوی این مردم از اونا سر میزن، عادت شده، رسم شده، رسوب کرده در ذهن و زبان و زندگی مردم. به هر حال زودی به همین میزان در نسبت سنجی دین و فرهنگ بسنده کنیم، ولی همطور که تأکید شد این بحث مشبع مستقل مفصلی نیاز داره که باید ما در فرصتی دیگه به اون بپردازیم. از صورت که در فرض نسبت و با حالت غیر انضمامی عرض کردیم که نسبت عام خاص منوج بین فرهنگ و یک دین میتونه فرض بشه، در صورت که در هر دو ما حد اکثری تلقی هر حد اکثری داشته باشیم و الا در قیاس با بعضی از ادیان که قلمرو محدودی دارن، تعالیم محدودی دارن و ادیان فقیری قلمداد میشن، پس نسبت عام مطلق بشه احیانا و همین و در صورت که اون دین در اون جامعه حضور فعال داشته و بر فرهنگ تأثیر گذاشته، جذب فرهنگ شده، ممکنه نسبت عام مطلق بشه، یعنی فرهنگ گسترده تر از دین بشود. اما نسبت فرهنگ و اخلاق، این هم حالا چون چند نمونه رو میخوام نمونه ارز کنیم، فرهنگ با اخلاق، نسبت فرهنگ با اخلاق پیوندی داره با مسئله دیگری که الان بحث کردیم، نسبت دین و فرهنگ، چرا که اگر اخلاق رو جزء دین بدانیم و لزوما اخلاق رو دینی بیانگاریم، ما پاسخ این پرسش رو قبلا پس دادیم، چون بخشی از دین است و دیگه نیاز بحث نداره. اینجا نظریه های مختلفی هم در فلسفه دین هم در فلسفه اخلاق وجود داره. ما داریم در حوزه فلسفه فرهنگ بحث میکنیم، ولی این پرسش در فلسفه دین و فلسفه اخلاق هر دو مطرح میشه. در فلسفه دین از این زاویه مطرح میشه که در مثلا موضوع قلمرو شناسی دین میخوام بگیم ما، یا دین لزوما دارای دستگاه اخلاقی هم هست، یا ممکن است ما دینی رو فرض کنیم که عمدتا آموزه های معرفتی داره و شامل گزاره های عقیدتی است و در مقام عمل آموزه نداره، ممکنه یه سلسله بنیادها رو هم گفته باشد که عمدتا در حوزه مبانی و در سطح معرفتی مطرح شده باشه، اما اینکه تعالیم گسترده اخلاقی داشته باشه و یا اصولا چون اخلاق کسی بگه اخلاق نسبی است و احیانا در دین نسبیت راه نداره، پس بنابراین این اخلاق جز دین قلم داد نکنیم، و یا آنچنان که کانت گفته که اصلا اخلاق مقدم بر دین است و دین از اخلاق اصلا برمیخیزه، فرض کنید اینجور دیده ها. به هر حال مسئله از حیثی مسئله فلسفه دینی است، آنگاه که از قلمرو دین سخن میگیم و میخوان بگیم آیا اخلاق جزء قلمرو دین هست یا نیست. از حیثی دیگر فلسفه اخلاقی است، آنگاه که میخوان بگیم ذاتاً اخلاق آیا باید معنوی و دینی باشه، ماورایی باشه یا نه، یا اخلاق ساخته بشر است، اخلاق آیا مطلق است که روزی در ضمن دینی نازل شه و برای همیشه همون بمونه، یا نسبی است و ممکنه نسبت در هر جامعه تفاوت کنه، نسبت به زمانها فرق بکنه، و چیزی در جامعه اخلاقی است در جامعه اخلاقی نیست، و به اصطلاح ماهیتا اخلاقی همچین حالتی داره. من الان نمیخوام اظهار نظر نسبت به موارد بکنم، میخوام صرفا ماهیت این پرسش رو و پیوندش رو با پرسش قبلی که پاسخش رو دادیم توضیح بدم. ما وقتی سوال میکنیم از نسبت دین و اخلاق، اگر ما گفتیم اخلاق جزء دین است و بعد پاسخ این پرسش که نسبت دین و فرهنگ چیست رو دادیم، دیگه پاسخ نسبت فرهنگ با اخلاق هم روشن شد. اما اگر اخلاق روی مقوله مستقلی قلمداد کنیم مباین با دین، یعنی جدای از دین، یا اخلاق رو احیانا با دین نسبت عام خاص منوج قائل شدیم، از حیثی دین گسترده است چون سایر بخش ها رو داره علاوه بر اخلاق، ولی همه اخلاق رو نداره، پاره از اخلاق خارج از دین است، و یا از این سو گفتیم که اخلاق بسیار گسترده است، احیانا نسبت اینجوری فرض کردیم، نسبت ها باز تفاوت میکنه. اما اگر اخلاق رو لزوما دینی انگاشتیم که عقیده ما اینه، هرچند عقلانی است اما عقلانی بودن اخلاق در دینی انگاشتگی آن تأثیری نداره، چنان که بسیاری از عقاید دینی هم عقلانی است، چون عقلانیه که نمیشه گفت دینی نیست، بسیاری از احکام دینی هم عقلانی است، عقلانی بودن احکام دلیلی نمیشه که ما احکام رو جزء دین ندانیم، و عقل چون از منابع دین است و در کنار وحی منبع انگاشته میشه، یا به تعبیر صحیح تر اگر کلمه منبع رو به معنی دقیق آن به کار میبریم، تعبیر صحیح تری میشود که عقل چون وحی از طرق دریافت دین است، از منابع نیست، از مجاری دین است، منبع ساحت الهی است، ما با وحی به ساحت الهی وصل میشیم، با عقل هم به ساحت الهی وصل میشیم، با فطرت هم به ساحت الهی وصل میشیم، از طریق کلمات و کردار معصوم هم به ساحت الهی وصل میشیم، به این ترتیب دریافت میکنیم حقایق رو. دین از جمله حقایق ما از بارگاه الهی دریافت میکنیم. اگر اینجور مطرح شد، پس بنابراین اگر بخشی از اخلاق و همه اخلاق هم عقلانی باشد، به این معنی است که بس دینی نیست، پس میتواند دینی هم قلم داد بشه. بر این اساس و با این تلقی، پس بنابراین ما لازم نیست چیزی به نام نسبت فرهنگ و اخلاق بحث کنیم بعد از اون که از نسبت فرهنگ با دین سخن گفتیم، چون اخلاق جز دین قلم داد میشه، پاسخ روشن میشه. اما با این همه اگر بنا بشه بحث بشه، مستقلا هم فرض بکنیم، طبعا یک نسبت سنجی شبیه به همون نسبتی که دین و فرهنگ داشت جداگانه میشه مطرح کرد، که در واقع تفاوت نمی کنن با به عنوان مسئله مستقل و پاسخ مستقل فقط قلمداد خواهد شد. مطلب دیگه نسبت فرهنگ با ابر ارزش هاست، مانند عدالت، تقوا، آزادگی، آزادی و این قبیل ارزش ها، که ارزش های خاص، ارزش های ویژه، ارزش های برتر، ارزش های بزرگ، که حالا به تعبیر ما ابر ارزش ها هستند اینها، و پاره چیزها یا به لحاظ ماهوی و اهمیت ذاتی در زمره ابر ارزش ها قلم داد میشن، یا به اعتبار اینکه بسیاری از ارزش ها دامنه و از اجزا و افراد این ارزش قلم داد میشن، به اعتبار میگیم ابر ارزش ها. اینجا هم در واقع میتوان گفت که باز با اون پرسش اول ما پیوند میخوره، آیا عدالت رو یک مقوله دینی میدانیم و یک ارمغان دینی لحاظ میکنیم، یا یک مقوله مستقل از دین؟ تقوا چطور، یک ارزش دینی است یا نه یک ارزش انسانی است؟ چون میشود گفت که ما تقوای عقلی هم داریم علاوه تقوای دینی. اینکه اول قرآن، یعنی اول سوره بقره، تحصیل میشه به این که این قرآن هادی متقینه، هدن للمتقین. خب متقین که هدایت شده هستند دیگه، چرا قرآن تازه میاد اونا رو هدایت کنی که تحصیل حاصل است؟ متقی فردی است و جامعه متقین آحاد و افرادی هستند که مراتب عالی از دین رو و تعالیم قرآن رو فهمیدند و انجام دادند. چطور هدن للمتقین؟ اونجا گفتیم میشه این تقوا تقوای عقلی است، اون تقوایی که فطرتا و عقلا انسان ها دارند، اون چیزی مقدم بر تقوایی است که از دین دریافت میکنن، و دین این تقوا رو ارتقا میده، و کسانی که از اون حد و لایه از تقوا، تقوای فطری و عقلی برخوردار بوده باشن، مستعد هدایتند و قرآن میتواند اونها رو هدایت کنه. اما کسی که فاقد اونه، اصلا حرف قرآن نمیشنفه، برای چه هدایت نمیشه. لذا تقوای عقلانی هم داریم، تقوای فطری هم داریم. طبعا ما باید بگیم که اگر این نوع مقولات رو به مثابه تعلیمات دینی قلم داد کنیم، باز محکوم به حکم همون پرسش اول خواهد شد. اما جدا کنیم، اینها با هم در تعامل تام با فرهنگ قرار خواهند گرفت. یعنی یک فرهنگ میتواند زمینه تحقق عدالت رو فراهم کنه، زمینه ظهور و ارتقاء تقوای جامعه رو افزایش بده، میتونه مردم رو آزاده بار آورده باشه، پس فضیلت آزادگی در مردم اون جامعه‌ای که دارای اون فرهنگ هستن به وفور به چشم بیاد، مردم آزاده باشند، حر باشند، زیر بار ظلم نرند، از تعلقات گسسته باشند و همینطور. و بالعکس اگر فرهنگ طور دیگری صورت بسته بود و شکل گرفته بود، با این ارزش ها در تلاقی و تعارض خواهد بود، چون که اجرا این ارزش ها مثلا تحقق عدالت در جامعه، انقلاب در فرهنگ ایجاد میکنه. اگر یه جامعه موفق بشود عدالت رو آنگونه که هست محقق بکند، فرهنگ اون جامعه به شدت دیگرگون خواهد شد، فرهنگ دیگری میشه، عدالت اجرا بشه، سرقت از اون جامعه رخت بر میبنده، تضییع حقوق دیگران از میان ممکنه کلا بره، و بسیاری به اصطلاح آثار و پیامدهای متعالی و برتر دیگر. نسبت سنجی فرهنگ با فلسفه، با علم، با هنر، با تاریخ، با ادبیات، زبان. مسئله فرهنگ و زبان مقوله بسیار بسیار مهم و پردامنه است. شما نمیخوایم خیلی این مبحث رو و این فصل رو طولانیش کنیم، گرچه به همین اندازه که به اختصار داریم بحث میکنیم موجب به هر یک بحث کنیم خود نیازمند به چندین جلسه است، ولی میخوایم امروز دیگه این بحث رو تمام بکنیم. داریم تنها از بعضی موارد عناصر نرم افزاری حرف میزنیم، به عناصر سخت افزاری هم نرسیدیم. مسئله زبان، نسبت زبان با فرهنگ هم بسیار بسیار مسئله مهمی است. زبان البته دستکم به دو معنا باید مورد بحث قرار بگیره و محل توجه باشه. یه وقت زبان رو به مثابه یک مقوله طبیعی بحث میکنیم، در واقع یک نوع هستی شناسی قلمداد میشه، زبان جزی از خلقت و همطور که قرآن فرموده است که خلق الانسان علم البیان، تعلیم بیان، که بیان هم منصرف در بیان لفظی است، بیان زبانی است. بیان منظور علائم دیگری که از طریق اونها ما به بعضی مدلولها پی میبریم نیست. تابلو هم تو خیابون بیانه که اینجا خطر، اونجا ممنوع، اینجا محدود، ولی مراد از بیان اون نیست. هیچ ایرادی نداره کسی بگوید که اصلا پدیده بیان، پدیده ارتباطات انسانی، پدیده این علقه دلالی که یک چیزایی وجود داره در زندگی انسان که چیزی به چیز دیگر دلالت میکنه، این اعجاز الهی است. همین هم هست که در واقع آفریده های پیچیده خداوند متعال است. و همونطوری که در خصوص بیان زبانی، صرف بیان زبانی هم قرآن تصریح کرده است که من آیاتهی اختلاف السانتکم، از نشانه های خدا اختلاف زبان هاست. یعنی به همین بیان زبانی هم به طور خاص قرآن اشاره میکنه، آیات بسیاری به مسئله زبان و زبانشناسی اشاره داره. به هر حال مقوله زبان یک وقت به عنوان زبان طبیعی و به عنوان بحث هستی شناختی، جهان شناختی و بحث در حوزه تکوین و اعتباریات مطرحه، یک بار هم به مسابه یک پدیده اجتماعی. زبان و لفظ، لغت، دلالت لفظی، اینها عمدتاً یک پدیده اجتماعی هست، در بستر جامعه پدید میاد، گرچه خدا متعال استعدادش رو در خلقت انسان تعبیر فرموده، ولی این استعداد مثل استعداد علم حق شناس تشخیص حقیقت است و حقیقت جویی است و معرفت خواهی است، در فطرت آدمی هست، در خلقت آدمی نهفته. اما در بستر جامعه است که زبان پدید میاد، توسعه پیدا میکنه، تنوع پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه، تطور مییابه. و در اینجا نظریات بسیاری هست. مسئله زبان شناسی در روزگار ما باز از جمله مباحثیه که بسیار بسیار توسعه پیدا کرده. آنقدر مسئله مسائل مربوط به زبان در عصر ما گسترش پیدا کرده که علوم مختلف و در علوم مختلف مکاتب و آراء گوناگون ظهور کرده، مباحث نشان شناسی، معنا شناسی، هرمنوتیک، و تا جایی که فلسفه ها میل به زبان شناسی پیدا کردن. یعنی مکاتب بزرگ، یکی از دو مکتب بزرگ فلسفی غرب، اگر ما دو جریان فلسفی در جهان غرب سراغ داشته باشیم، زبانی و زبانگرایانه به تعبیری، و تاریخ ورزانه و تاریخ گرایانه، امروزه شاید گرایش به فلسفه‌ای که به نحوی جوهر زبانی داره بیشتر شده، داره غلبه پیدا میکنه. فلسفه تحلیلی و فلسفه زبانی و امثال اینها با پیدا شدن مفاهیمی مثل مکاتب یا علوم یا گفتمان ها که تعبیر کنیم جوری تعبیر کنیم از زاویه درسته، مثل بناشناسی و نشانشناسی و هرمنوتیک و اینجور بحثا، مسائل فلسفی بیشتر زبانی شده و مباحث زبانی در فلسفه غالب شده، که این البته آفت بزرگی است که فلسفه رو تهدید میکنه و بی ثمر میکنه. خود بانیان این رویکردهای فلسفی در روزگار خودشون اعتراف کردن که ما در حال ثمری نداریم این رویکرد، و به قول عرب ها ثم ماذا، بعد چی ثم چه میشود، داره بیقایت میکنه و بیکارکرد میکنه فلسفه رو. به هر حال از اهمیت فوق العاده مسئله برخوردار شده. خوشبختانه ادبیات علمی اسلامی مثلا شیعی هم در این زمینه بسیار بسیار غنی است. ما در زمینه های آواشناسی، واژه‌شناسی، صرف، ترکیب شناسی و به اصطلاح اعجام نظرات و دیدگاه های بسیاری در بین اهل صرف و نحو و بلاغت و از صورت که موسیقی ها داریم. اینکه چگونه زبان شکل میگیره، یک لغت، یک واژه شکل میگیره، چگونه رابطه بین لفظ و معنا پدید میاد، هم فیلسوفان ما حرفای بسیاری دارن، هم متکلمین ما بحث دارن، هم اصولین ما بحث دارن. در اصول البته بیشتر کار شد، ما بیش از 10 نظریه شناخته شده تو این 100 سال اخیر بین اصولیون راجع به مسئله وضع و بر پدید آمدن رابطه و علقه دلالی بین لفظ و معنا به اصطلاح داریم که پیدا شده. نظریه تخصیص، نظریه اختصاص محقق خراسانی، نظریه الهام الهی محقق نائینی، نظریه تعهد میرزای نهاوندی، نظریه رمز محقق اصفهانی، نظریه اعتبار غیر محضه و مرآتی محقق عراقی، نظریه تنزیل و هویت اعتباریه محقق مجنودی، نظریه اقتران شرطی شهی صدر و نظریه علامیت که جمعی از معاصرین هم از اون حمایت میکنن و نظریه دیگری که ما هم در همین زمینه از خاصی داریم. از ساعت که چه نسبتی بین زبان که به ظاهر ابزار دلالت، ابزار انتقال مرادات قلبی مخاطب به مخاطب است، چه نسبتی برقراره؟ بسیاری تصورشون اینه، شایع ترین نظر اینه که زبان جزء فرهنگه. هیچ نمیشه انکار کرد که نسبت وثیق و پیوند عمیقی بین زبان و فرهنگ وجود داره، هیچ تردید پذیر نیست. اینکه در مجموع فرهنگ بر زبان تأثیر میگذاره در این هیچ تردیدی نیست، و احیانا اگر مراد از زبان اون سطح و افق نازل آن که در سطح کلمات و واژگان و اینها مطرح بشه، به نوعی بگیم جزء زبان جزء فرهنگ است، هم ممکنه قابل تر باشه. اما توجه داشته باشیم که مسئله زبان پیچیده تر از آن است که ما اون رو جزء فرهنگ بدونیم، هرچند خود فرهنگ هم از مقولات بسیار بسیار پیچیده است. مقوله زبان از جمله شواهدی که حالا برای پیچیدگی مسئله داریم همین تنوع آراء، تنوع آراء و نظرات. خود همین اشاره که شد که مثلا 10 تا نظریه فی الجمله نظریات عمده شناخته راجع به مقوله وضع که یکی از مسائل اساسی زبان هست پیدا شده، این نشون میده که مسئله بسیار پیچیده است. تنوع نظریه ها به معنی پیشرفت علمی است. تنوع نظریه گاهی ممکنه معنای منفی داشته باشه، این به معنای ناتوانی عالمانه، نمیتونن مسئله رو درک کنن، ولذا آرا فراوان میشه. فراوانی آرا گاهی از شناوری و نرسان نظرات برمیخیزه. چون هر نظریه پیدا میشه کفایت نمیکنه برای بیان حقیقت و نقض میشه دیگری نظریه رو طرح میکنه. او باز میگیم که کافی نیست، کسی دیگه حرف دیگه میزنه. احیانا هر یک نظریه حقیقت رو از یه زاویه میبینه، همه حقیقت رو نمیبینه و همه هم برای حرف خودشون شاهد صدق دارن. مثال میزنن، اگه کسی عمیق نباشه میگه درست میگه، و اما همه حقیقت اون نیست. داستان داستان فیل و خانه تاریکه به اصطلاح. مسئله زبان بسیار پیشتر از اونه که بگیم جزئی از فرهنگ است. زبان خودش یه عالمه، یک وادی مستقلی است. به نتیجه ما نسبتی که بین زبان و فرهنگ میتونیم قائل شیم نسبت موازات نسبی است. یعنی عالم زبان عالم بسیار گسترده تری است، گسترده است که بله بخش هایی از آن در فرهنگ حضور داره، ممکنه جزء فرهنگ بشود. این در حالی است که بخش هایی از زبان در یه لایه های بسیار پنهانتری از حیات انسان هست که فراتر از فرهنگه. ولی زبان چون ابزار تفاهمه و مقوله افاده و استفاده رو تأمین میکنه، افاده از سوی مخاطب متکلم و استفاده از سوی مخاطب و مستمع، فرهنگ به صورت پنهان در این فرایند تفاهم حضور پیدا میکنه و تأثیر بیزاره. به همین جهت هم هست که شما کلمه به کلمه رو در فرهنگ های مختلف، واژه ها رو در فرهنگ های مختلف ممکنه به معانی مختلف بفهمید. صاحبان فرهنگ های مختلف از واژه‌ای، از یک واژه فهم های مختلف پیدا کنند. و به تعبیر دیگر بر اساس بعضی نظرات مشهور که از نظرات کمابیش مسلط زبان شناسان سر و اینها مثلا قلم داد میشه، میگن واژگان یکی هند. در واقع کلمه ها رو که بغل هم میگذارید شما در زبان های مختلف با یه تصرفی در حد گویش های مختلف از هم فرق میکنن. وقتی مثلا در عربی میگی هناک، میگن که دارید اشاره به دور میکنید. در فارسی داریم آنک، بسا این آنک و هناک یکی باشن. کما اینکه احیانا تغییرات دیگری که در این قبیل واژه ها رخ میده با هم باز موازات هم همدیگر رو تایید کنن. شاهد بر این قضیه خیلی زیاده. امروز این نظریه خیلی مطرحه و طرفدار داره. حالا از بخوام بکنم که یه واژه در یک زبان مثلا فارسی، اما در بین فرهنگ های مختلف، اقوام مختلف ایرانی یا چند کشور فارسی زبان که یه واژه رو به کار می‌برن، تحت تاثیر فرهنگشون از اون واژه فهم می‌کنند. تا برسد به این نظریه که عرض کردم، بگیم واژگان اصلا در زبان‌های مختلف ریشه واحد دارند، مثل گویش تصرف شدند و در زبان‌های مختلف اینها با هم در واقع ریشه واحدی دارند. یک چیزی شبیه به اشتقاق کبیر اتفاق افتاده، یا در واقع گویش های گوناگونی که مثلا فرض کنید که گویش گیلکی با تاتی با فرض بفرمید لوری، اینا گویش هن، زبان که نیستن، همه گویش های هن از فارسی. اینا یه واژه رو به اشکال مختلف میگن. زبان ها هم همینن. بعضی معتقدند اصلا چند زبان نداریم، بلکه چند گویش داریم در بین بشریت. همه از هم ریشه هستن، از هم جدا شدن. و در این صورت وقت باز دامنه تأثیر فرهنگ بر زبان آشکارتر میشه. عکسش هم هست طبعا. در واقع گفته میشه که واژه ها به حروفی که واژه ها رو میسازند تناسبی دارن با معدهای خودشون، با اون مدلول ها و معانی که برای واژه ها قائلیم. این برای بعضی از مقولات از حروف زمختر استفاده میشه، مثلا مثل قاف کاف امثال اینها. بعضی مقولات هستن از حروف لطیفتری کلماتشون تشکیل میشه. این نشون میده که با در واقع زبان با حیات آدم و عینیت حیات آدم که به نوعی در پیوند با فرهنگشه یا جزء فرهنگشه پیوند و رابطه بسیار عمیقی داره. به هر حال اجمالا میخوام از کنیم که اون نظری که مهم صریحا اعلام کنیم این است که زبان جزء فرهنگ نیست، مگر اینکه زبان رو به معنایی اخذ کرده باشیم که بتوان جزء فرهنگش قلمداد کرد، یعنی اون لایه واژگانی زبان را به همون معنایی که در عنوان فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کار میره، ولی زمان اونجا گفته شده زبان و ادب فارسی، ادب جزء فرهنگه و اونجا منظور ادبیات به معنای صرف و نحو طبعا نیست، فرهنگستان به قواعد دستوری نمیخواد بپردازه و نه به معنای اون مفهوم طبیعی زبان هم اونجا کاری ندارن. واژه گزینانی که 70 گروه واژه گزینی دیشب آقای دکتر عبداد میگفت در فرهنگستان وجود داره، این واژه گزینان فیلسوف نیستن که بگیم فیلسوف زبانند، کاری به مباحث فلسفی زبان ندارن، بلکه سر کارشون با اون لایه کاربردی زبان و واژگان و لغت رو اینهاست. این لایه البته پیوندی بسیار وسیع با فرهنگ داره، بعضی از لایه ها نسبتی با فرهنگ احیانا ندارن، به همین جهت زبان رو با همه معانیش یا با لاقل معنی گستردش نمیتوان گفت جزء فرهنگ است، یه مقوله وسیعه موازی است. بله بحث های دیگری هم هست میشه مطرح کرد، ولی دیگه ما عبور کنیم. بحث فرهنگ و عرف رابطه بسیار وسیعی با هم دارن، البته بیشتر همسو هستن، و بحث فرهنگ و علوم انسانی رو میشه مطرح کرد، ما اینو به عنوان یه سرفصل مستقل مطرح میکنیم به جهت اهمیت ذاتی این مقوله و اهمیت عرضی اصلی این مسئله به دلیل آرایی که در حوزه علوم انسانی پیدا شده امروز، بعد ما اینو بررسی کنیم چه نسبت بین فرهنگ و علوم انسانی برقرار هست مستقلا و بحث کنیم. ما به نسبت سنجی بعضی مقولات نرم افزاری با فرهنگ اشاره کردیم، ولی نسبت سنجی فرهنگ با مقولات سخت افزاری باقی مون، تمدن، فناوری، اقتصاد، اقلیم، قدرت و امثال اینها، اینا رو دیگه به بعد و به فرصت دیگه موکول میکنیم و از این بحث خارج میشیم و جلسه بعد فصل دیگه رو شروع میکنیم، شاید همون فصل نسبت فرهنگ با علوم انسانی رو مطرح کنیم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.